خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 26 آذر 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در این مجله با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم چند خبر مهم رو از همین ابتدا آغاز بکنیم با همکارم وحید پورسند.
متشکرم مرتضی. سلام شنوندگان رادیو فردا. اعضای اروپایی برجام از جمهوری اسلامی خواستند که به صورت کامل به تعهدات برجامی خود بازگردد. هفتمین کمیسیون مشترک برجام روز چهارشنبه با حضور معاونان وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و همتایان چینی و روسی آنها و مقام‌های اتحادیه اروپا به صورت مجازی برگزار شد. کشورهای عضو این توافق در نشست خود ابراز امیدواری کردند که آمریکا با روی کار آمدن دولت جو بایدن به برجام بازگردد. نشست کمیسیون مشترک برای بررسی وضعیت برجام هر 3 ماه یک بار برگزار می شود. آقای بایدن گفته است که به برجام باز خواهد گشت، اما این بازگشت به گفته او راحت نخواهد بود. آمریکا تنها کشور امضا کننده توافق با ایران است که اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران وضع کرد. ایران نیز از پارسال از تعهدات برجامی خود عدول کرده است. این موضوع با اعتراض اتحادیه اروپا روبرو شده است. فرانسوا فیلیپ شامپیون وزیر خارجه کانادا میگوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده باشد. وزیر خارجه کانادا ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به شبکه CBC این کشور گفت که باید برای پی بردن به حقیقت آنچه اتفاق افتاده سوالاتی بپرسیم و اجازه دهیم روند تحقیقات پیش برود. او گفت شلیک موشک به این هواپیما سوالات زیادی پدید آورده است. گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید ایران در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی از آمدن جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ذوق زده نیست، اما قطعاً از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
حسن روحانی از دونالد ترامپ به عنوان فردی نام برد که به گفته او حتی به واکسن ما هم رحم نمی کند. این سخن در حالی بیان می شود که هفته پیش از آن ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران گفته بود که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. مقام های آمریکا هم بارها گفتند که تحریم های این کشور علیه ایران شامل کمک های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین درباره رابطه با دولت آینده ای آمریکا گفت
دولت بعدی آمریکا خودش میدونه راه بازه، اما شاکرن و اما کفورا. اگر مسیر درست خواست آماده است، مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است.
از زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا حسن روحانی بارها خواستار بازگشت این کشور به توافق برجام شده. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه گفت دشمنی ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست که به گفته او با رفتن وی تمام شود. او خطاب به خانواده و اعضای ستاد مراسم سالگرد قاسم سلیمانی گفت آمریکای اوباما نیز با ایران بدی کرد. آقای خامنه ای سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای را نیز به بدعملی، دروغی و نفاق متهم کرد. وی در این حال گفت باید بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشیم بر خونسا کردن آن تمرکز کنیم. او همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که اختلافاتشان را با مذاکره با یکدیگر حل کنند. مرداد.
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد، آخرین خبرها که از او شنیدید، اما در این مجله شبانگاهی نگاهی می‌کنیم نزدیکتر به این خبرها. برگزاری مراسم بزرگداشت کشته شدگان جنگ قره‌باغ در شهر ری با حضور معاون نیروی قدس سپاه جمهوری اسلامی در کجای این درگیری منطقه ایستاده است؟ حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی از عدم موفقیت دونالد ترامپ بسیار خوشحال است. گزارشی در این باره میشنوید. سرانجام علی خامنه ای هم درباره اختلافات اخیر مجلس و دولت موضع گیری کرد. انجمن قلم آلمان از سنای برلین درخواست کرد که خیابانی که سفارت ایران در برلین در آن واقع است به روح الله زم تغییر نام داده شود. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در ربودن و کشتن روزنامه‌نگاران تردید نکرده و به آن افتخار می‌کند. و علاوه بر اینها خبرهای مرتبط با کووید در ایران رو خواهید شنید. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در ایران و به ویژه تهران متزلزل است و کماکان این بیماری در حال آلودن شهرها و مناطق مختلف ایران. اما در باره همین موضوع همکارم کیانوش فرید با ما روی خط تلفن. کیانوش، به ما بگو که آخرین خبرها در این تا این لحظه تا این ساعت چی هست از کرونا در کشور؟
سلام به تو مهرداد و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. خب اگر یک جمع‌بندی بخوام از خبرهای امروز بدم، همچنان در واقع چهار مبحث نگران کننده وجود داره. یکی افزایش قدرت انتقال ویروسه، یکی عادی انگاری شرایط فعلی از سوی مردم و حتی باید گفت که خود بخشی از مسئولین هست و سرد شدن هوا، و حالا داستان شب یلدا و دورهمی شب یلدا بهش اضافه شده. این در واقع مواردی هست که وزارت بهداشت داره مدام به نسبت بهش هشدار میده. امروز دکتر نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابل با کرونا در استان تهران اشاره میکنه به روند ثابت این میزان ابتلا به کرونا در تهران. خب اگر نشد همین خبرهای 3-4 روز پیش رو هم یادت باشه و شنونده ها یادشون باشه، ما کمی کاهش داشتیم و این انتظار می رفت که در واقع این همچنان یک سیر در واقع کاهشی ادامه پیدا کنه. الان آقای توکلی میگه نه، این ثابت شده و ما دیگه هیچ نزولی رو هم نمیبینیم. و او این رو اشاره میکنه، میگه شرایط شکننده است، نگران کننده است و به همین دلیل که همین ثابت شده این آمار نشون میده که ما الان باید چقدر مراقب باشیم و برای شب یلدا ابراز نگرانی میکنه. از شیوه بازگشایی ها و لغو محدودیت ها انتقاد میکنه و میگه مشکل این نوع بازگشایی ها اینه که مردم مثلا موضوع عدم تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح اصلا رعایت نمیکنن. الان تنها چیزی که میگه در همین شنبه یک شنبه مردم در منزل خودشون بمونن، وگرنه قطعاً بدونن که اوضاع از اینی که هست بدتر میشه و ما روزهای بدتری رو دوباره تجربه میکنیم. خب به نوعی ادامه صحبت‌های دکتر تبرسی، متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوریه. او در تمام این مدت در واقع منتقد بود، از همون ابتدا میگفت که تهران نباید نارنجی اعلام بشه، نباید محدودیت ها رو بردارن و لغو کنن، باید حداقل دو هفته دیگه ادامه پیدا کنه. حالا داره میگه این برداشتن محدودیت ها رو ببینید که چه افتضاحی به بار آورده، خیابون و بازارها و وسایل حمل نقلیه عمومی رو ببینید، مملو از جمعیت و این وحشتناکه. و او معتقده که 100% در دو هفته آینده ما با یک افزایش آمار روبرویم و این بیماری دوباره اوج میگیره. در واقع استانهای شمالی اشاره میکنه که قرمزن و میگه ایران هم تهران هم مستثنا نیست و نمیتونیم کنترلش کنیم و همه چی تابع رفتار اجتماعی ماست. با همه اینها آقای نمکی هم امروز صحبت میکنه، وزیر بهداشت. او از همکاری مردم میگه و میگه که این نمودار کرونا در کشور نزولی شده، اما او هم میگه خطر برطرف نشده. همونطور که ویروس کرونا در اروپا جهش پیدا کرده، ما هم نگران به ویژه برای مراسم شب یلدا که مردم بیخیال دوره هم جمع بشن و به گفته ایشون غول کرونا بیدار و آتش این بیماری شعله ورتر بشه. اما از اون طرف آقای نمکی کمی هم خوشبین‌تر اظهار نظر میکنه، میگه برآورد ما اینه که این لکه های قرمز کرونایی که در کشور ایجاد کردیم و به اعلامش میکنیم طی هفته ها و روزهای گذشته بسیار بوده، اما حتما کمتر خواهد شد، که خب این یک کمی عجیبه چنین اظهار نظری با توجه به شرایط. آقای زالی هم در واقع به همین مسئله ابتلای خوشه های خانوادگی اشاره میکنه و هشدار شدید میده برای شب یلدا.
البته کیانوش میدونی که دولت در تمام این مدت شاید عدم توانایی در کنترل و اداره مسئله کرونا رو مدام با احاله کردن به مردم و عدم رعایت از سوی مردم سعی کرده که توجیه بکنه، در حالی که در بسیار از کشورها هم وضعیت هست، همینطور که گفت در اروپا، اما با مدیریت درست داره با کمترین تلفات پیش میره. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره مسئله کادر درمان هست، کادر درمان خسته و فرسوده‌ای که الان وجود داره. در آستانه روز پرستار هم هستیم اتفاقا.
بله دقیقا، بسیار خبرها مرسا در تمام این مدت در حول و حوش در واقع این قشر از کادر درمانی وجود داشته. حالا الان در آستانه روز پرستار دکتر شمس‌الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پزشکی از کمبود نیروی پرستار میگه که جدیترین معضل و از فشار مضاعف روی اونها میگه و صحبت میکنه، میگه ما در همین مدت 5 بار حداقل به رئیس جمهور نامه نوشتیم و خواستیم که این شرایط عوض بشه، اما چندان تغییری نکرده. در بحث نیروهای انسانی میگه شما نگاه کنید استانداردهای جهانی حداقل به ازای برای هر بیمار 2.5 تا بعضی جاها تا 8 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی پرستار و نیرو وجود داره، در کشور ما این موضوع زیر 1 نفره. برای همین و بعد اشاره ای هم میکنه به ماجرای حضور نیروهای جهادی در بیمارستان ها که این هم یکی از طرحهای دولت بود برای جبران کمبود نیرو. خب اون اشاره میکنه میگه برای غذا دادن و اینا شاید اینا نمونه هایی باشن که بد نباشن، اما اینا نیروهای آموزش ندیدن، نمیشه که از اینها به جای پرستار در واقع استفاده کرد. و معاون پرستاری وزیر بهداشت هم میگه حدود 45,000 نفر به این بیماری مبتلا شدن، در مورد جان باختگان آماری ندارن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش آکیست یادواره کشته شدگان جنگ منطقه قره‌باغ در تهران با حضور جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس و شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی برگزار شده. جزئیات رو ابتدا بشنویم از حمید فاطمی، بعد از اون با یک کارشناس این بار صحبت خواهیم کرد.
مراسم بزرگداشت کشته شدگان جنگ قره‌باغ عصر روز دوشنبه در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، سرتیپ پاسدار محمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، کاظم صدیقی امام جمعه تهران، حسین امیر عبداللهیان معاون بین الملل مجلس شورای اسلامی، روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس در این مراسم حضور داشتند. خبرگزاری اهل بیت در مورد شرکت کنندگان در این مراسم نوشته است این مراسم با حضور جمعی از خانواده شهدای قره‌باغ و طلاب آذربایجانی مشغول به تحصیل در حوزه علمیه قم برگزار شد و یاد و خاطره 2783 شهید آذری جنگ 44 روزه آذربایجان و ارمنستان گرامی داشته شد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش ها در این مراسم کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام المان رسولوف و حجت الاسلام نسیمی اسکروف از طلاب آذربایجان سخنرانی کردند. کاظم صدیقی در این مراسم گفته است شهدای جنگ قره‌باغ از جان خود گذشتند و با نجات قره‌باغ از به گفته او دست ظالمان و غاصبان افتخار بزرگی خلق کردند. این مراسم در حالی در شهر ری برگزار شده است که شعرخوانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره عرس در هفته گذشته و در مراسم رژه پیروزی جنگ قره‌باغ در باکو اعتراض مقام‌های ایرانی را برانگیخت. منتقدان آقای اردوغان میگویند این شعر با چاشنی جدایی طلبی بخشهایی از ایران همراه بود، ولی مقام‌های دولت ترکیه گفتند که این شعر ارتباطی با ایران نداشت و رئیس جمهور ترکیه نسبت به حساسیت‌های پیرامون شعر قرائت شده در ایران مطلع نبوده است. در نبرد 44 روزه قره‌باغ که از 27 سپتامبر تا 10 نوامبر، 6 مهر ماه تا 20 آبان ادامه داشت، 7 منطقه به جمهوری آذربایجان بازگشت و کنترل قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی هستند تا 5 سال به نیروهای حافظ صلح روسیه سپرده شد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد از یادواره کشته شدگان جنگ منطقه قره‌باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان که در تهران با حضور جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس و شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی برگزار شده. در همین باره با حسین آریان، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا همراه میشیم. خوش آمدید آقای آریان به این مجله شبانگاه رادیو فردا. ابتدا به ما بگید که این مراسم برگزاریش واقعا شأن نزولش چی هست در تهران؟ خیلی عجیب به نظر میاد که کشور سوم مثل ایران، اون هم در این وضعیت فعلی، چون این مراسمی رو در تهران با این مقامات نظامی سیاسی برگزار کنه.
فکر میکنم که با توجه به شرایطی رو که واقعا در خود جمهوری اسلامی وجود داره و مراسم مختلفی که در خود آذربایجان، جمهوری آذربایجان در شهرهای مختلف انجام گرفته و حتی مثلا برای نمونه از سوی آذربایجانی های ساکن گرجستان و همینطور در ترکیه که خبر مراسم و تجلیل از این شهدا رو حدود 12 روز پیش اتفاق افتاد، قبل از این رژیمی که اردوغان بره به باکو، به نظر میرسه که در نهایت جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که یک مراسم یادبودی رو برگزار بکنه. اما اون چه که در گزارش شما اومده و در اینی که جمعی از خانواده شهدای قره‌باغ هم در این شرکت داشتند، دقیقا نگفتن که چجوری این خانواده ها در این مدت کوتاه، در این فاصله‌ای که به حساب اومدن به ایران. به نظر میرسه، این گمان من هست، که ممکن است برخی از طلاب جمهوری آذربایجان که مشغول تحصیل در حوزه علمی قم بودن در جنگ شرکت کردند و به شهادت رسیدند، به اضافه جمعی دیگری که حاضر بودند در این جلسه. به طور کلی داره جمهوری اسلامی سعی میکنه که اون روابط دوستانی خودشو که اخیراً در این چند سال گذشته برقرار شده با جمهوری آذربایجان، این رو حفظ بکنه. ولی نکاتی که ذکر شده و بیش از اون حد معمول گرایش پیدا کرده به طرف جمهوری آذربایجان و تقریباً ارمنستان رو کنار گذاشته به طور کامل، این باعث شگفتیه.
خب همین نکته است، شما الان از کشته شدن گروهی در اونجا گفتید و اینکه جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته همزمان با آنچه که در ترکیه و سایر کشورها برگزار شده یک جلسه ای رو برگزار بکنه. این اصلا شامل اصول بیطرفی به هیچ وجه نمیشه، چون به هر حال حالا گفته شد که امام جمعه هایی حرفایی زدن، خب جمهوری اسلامی میتونه بگه اینها نظرات اینها بوده، اما الان با مقامات رسمی سپاه پاسداران در چنین جایی رو در رویم و به نظر میاد که ایران همون موضع ترکیه رو به طور غیر مستقیم گرفته در مناقشه دو تا همسایه، ارمنستان و آذربایجان.
دقیقاً اینجا واقعا عوض شده. ببین، اگه ما روابط به هر حال موضع ایران رو در ارتباط با قره‌باغ در عرض این یکی دو دهه گذشته در نظر بگیریم، به رغم اینکه فراز و فرودهای فراوانی بین روابط ایران و جمهوری آذربایجان بوده، به ویژه در زمان احمدی نژاد، در سالهای اخیر این روابط تقریبا خوب شده. همین چندی پیش ما شاهد بودیم که جیهون بایرامو وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تهران بود قبل از این قضیه شیرخانی اردوغان. ولی به طور کلی موضع ایران در قبال قره‌باغ این بوده که قره‌باغ جزء آذربایجان هست و بایستی اون تمامیت ارضی آذربایجان محترم شمرده بشه. ولی یه نکته دیگه ای رو هم تاکید میکرد و اون این که بایستی حق حقوق ارمنیانی که در قره‌باغ زندگی میکنند حفظ بشه. به نظر میرسه با توجه به این وضعیت موجود و اون چرا که در زمان جنگ اتفاق افتاد و اون اعلامیه‌ای رو که امامان جمعه به حساب آذربایجان شرقی و غربی و زنجان و اردبیل دادند، ایران حالا گرایشش بیشتر به طرف آذربایجان، تقریبا ارمنستان رو فراموش کرده.
یعنی در شرایط فعلی الان مثلا با این جمعیت ارامنه‌ای که در ایران زندگی میکنن، اگر احیانا اینها هم بخوان جلسه‌ای برگزار بکنن برای یادبود کشته شدگان ارمنی در جنگ آذربایجان، یا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
این واقعا انگشت رو گذاشتین روی نکته بسیار حساس که حتی من در موردش فکر کردم. تا حالا این کار رو نکردن، ولی باید ببینیم که واقعا این اجازه رو خواهد داد یا نه، یا اینکه با اعتراضات نمایندگان مجلس به حساب طرف شمال غرب ایران، استانهای شمال غرب ایران یا دیگران ظاهر خواهد شد. این یه نکته اساسی که تا حالا نه ارمنی‌ها این کارو کردن و نه نظر جمهوری اسلامی رو ما میدونیم.
خیلی سپاسگزارم از حسین آریان، تحلیلگر سیاسی و کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. وزیر خارجه کانادا میگوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده باشد، که واکنشی است به گزارش مستقلی که روز سه‌شنبه به وسیله مشاور نخست وزیر کانادا منتشر شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه کانادا، تنها ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادایی درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به وسیله دو موشک پدافند هوایی سپاه، از باور نداشتن خطای انسانی در انهدام این هواپیما گفته است. حادثه‌ای که به کشته شدن 176 مسافر و خدمه از کشورهای از جمله ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان منجر شد. وزیر امور خارجه کانادا میگوید این شلیک پرسش‌های زیادی را پدید آورده است. این پرسش‌ها نه تنها او و دیگر مقامات کانادا و اوکراین را درگیر خود کرده است، بلکه برای همگان از شب 18 دی ماه سال گذشته که هواپیمای مسافری PS752 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت، همیشه مطرح بودند. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در گزارش خود سه سوال از ایران را مطرح کرده که بی‌جواب ماندند. چگونه سیستم رادار یک هواپیمای مسافری را تهدید تلقی کرده؟ چرا آسمان کشور باز بوده؟ و بالاخره آنکه کدام مقام سپاه دستور شلیک را داده است؟ جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در واکنش به گزارش 79 صفحه‌ای اخیر مشاور ویژه‌اش رالف گودال در مورد عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به سوالاتی کلیدی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، ضمن همدردی با خانواده قربانیان گفت که آنها به شفافیت، مسئولیت پذیری عاملان و عدالت نیاز دارند و کانادا در همکاری با متحدانش در سراسر دنیا برای انجام تحقیقات جامع و معتبر در این باره ادامه خواهد داد. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، به تئوری‌های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و آنها را جعلی می‌خواند.
ایران در فرستادن جعبه سیاه پرواز و همینطور ضبط صدای کابین پروازی که باید قانوناً بدون تأمل انجام می‌شد، 7 ماه صبر کرد. سازمان هواپیمای کشوری با دروغ شروع کرد که این هواپیما دچار اشکال فنی بوده و بعد که چاره‌ای نبود غیر از اینکه قبول بکنن که این هواپیما سرنگون شده، گزارش‌های جعلی و غیر قابل بررسی سازمان هواپیمایی کشوری بیرون داد که در اونها گفت اپراتور در تنظیم صفحه رادارش با شمال حقیقی 107 درجه اختلاف داشته، در نتیجه فکر میکرده این هواپیما به سمت اون داره میاد، در حالی که صفحه رادار یک جنبه کلی داره و همه چی با همدیگه تغییر میکنه. بنابراین این گفته ایشون قابل قبول نیست از نظر فنی. اپراتور گفتن که نتونسته با فرمانش برای کسب دستور تماس برقرار کنه. بعد اپراتور قاعدتاً به نظر میرسه که آتش به اختیار بوده. چه کسی اپراتور رو آتش به اختیار میکنه که 176 نفر جان مسافرین هواپیمای بازرگانی رو تلف بکنه؟
بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، میگوید از آنجایی که به تحقیقات احتمالی جمهوری اسلامی از آنهایی که مسبب شلیک موشک‌ها بودند دسترسی وجود ندارد، در نتیجه در این بخش نمیتوان نظری مدلل داد، چرا که نتیجه هرچه بوده مخفی مانده است. بابک تقوایی میافزاید اما چیزهایی هم هست که در مورد آنها شکی نیست.
در ماه‌های گذشته فرصت بسیار زیادی برای فرماندهان سپاه و مقامات کشوری وجود داشته، مقامات کشوری جمهوری اسلامی، تا اطلاعات و جزئیات بازجویی از خدمه سامانه پدافندی تور M1 رو در اختیار حداقل تیم بررسی سانحه اوکراینی قرار بدن و یا جزئیاتش رو در اختیار مقامات کشور کانادا قرار بدن، ولی خب چنین تصمیم نگرفتن و خب این مسئله باعث میشه که یک شکی ایجاد بشه در بین مقامات کانادایی که شاید یک مشکلی وجود داره در این مسئله و خب ممکنه که حالا به طور عمد این هواپیما ساقط شده باشه. ولی خب اگر ما بخوایم از دیدگاه تخصصی بررسی سانحه نگاه بکنیم، در حال حاضر هیچ سندی دال بر این که اون سه نفر خدمه‌ای که درون سامانه تور M1 حضور داشتن در اون شب به طور عمدی هواپیما رو ساقط کرده باشند وجود نداره. اما اون چیزی که ما مطمئن هستیم این هستش که فرماندهان سپاه پاسداران با توجه به این که مقامات کشوری مخالفت داشتن بر قطع پرواز هواپیمای مسافربری در زمان حمله موشکیشون به پایگاه عین‌الاسد، باز هم تصمیم به انجام حمله گرفتن و مطمئن هستیم که مقامات جمهوری اسلامی به طور عمد و حتی فرماندهان سپاه پاسداران به طور عمد تصمیم گرفتن تا حریم هوایی کشور رو باز بذارن و این باز گذاشتن ممکنه در راستای دو هدف بوده باشه که مهمترین اون استفاده از هواپیماهای مسافربری برای جلوگیری از حمله آمریکا در پاسخ به حمله موشک سپاه به پایگاه عین‌الاسد باشه. یعنی به زبان ساده و عامیانه میتونیم بگیم به عنوان استفاده از سپر انسانی. و این مسئله باعث شدش که این هواپیما در اون شب ساقط بشه و خب فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات کشوری که در جلسه شورای عالی امنیت ملی در شب قبل از اون سانحه حضور داشتن و این تصمیم رو گرفتن باید پاسخگو باشن و جوابگوی خانواده‌ها باشن و همچنین مقامات کشور کانادا.
یکی از پرسش‌های مهم و اساسی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که همچنان بی جواب مانده این است که چگونه حریم هوایی ایران مسدود نشده بود. امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، میگوید در یک کشور قانونمند همه این خطاها متوجه فرمانده کل قواست و اوست که باید پاسخگو باشد.
در مورد اینکه چرا فضای ایران در حالی که ایران مسئول امنیت اون هستش بسته نشده، چه کسی مسئول بوده که این فضا رو ببنده و نبسته؟ آیا تعمد بوده یا آیا اشتباه شده؟ آمریکا 1:20 بعد از شلیک موشک‌های ایران به عراق فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای بازرگانی بست. ایران دستورات کتبی در هماهنگی پروازهای بازرگانی با فرمانده‌های نظامی در شرایط بحرانی داره و در اون شرایطی که التهاب و تب درگیری ایران و آمریکا شدید بوده، مگر فرمانده‌های نظامی سامانه موشکی خواب بودن که اپراتور اعلان کردن که نتونسته با اونا تماس بگیره و کسب تکلیف بکنه؟ چه کسی این آدم رو آتش به اختیار کرده؟ تمام این اشتباهات در نهایت برمیگرده در یک کشور قانونمند متوجه فرمانده کل قوای کشور میشه و فرمانده کل قوا باید استعفا بکنه و بعد بازخواست بشه.
دولت‌های کانادا و اوکراین می‌گویند ایران به وعده‌هایش عمل نکرده و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. گزارش‌های متعددی نیز از تهدید شدن بازماندگان کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین بازداشت و صدور حکم زندان برای معترضان به این عملکرد سپاه نیز منتشر شده است.
گزارش الهی روانشاد رو می‌شنیدید. در ادامه فرصتی هست و با شنوندگان رادیو فردا همراه بشیم و دیدگاه های تعدادی از شنوندگانمون رو با هم بشنویم.
ظریف گفته که اگر آمریکا به برجام برگرده ایران هم به تعهدات خودش برمیگرده. ظاهرا آقای ظریف فراموش کردن که شرایط ایران با 2 پیش خیلی فرق کرده. حتی آمریکا با جو بایدن هم به اون توافق 2 پیش بر نخواهم گشت و تمام تلاش جمهوری اسلامی در این هستش که پولای بلوکه شده خودش رو آزاد کنه که باز بتونه به اون نیروهای نیابتی خودش کمک برسونه و در واقع به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه بده.
آقای روحانی، روح الله زن، دزدی های شما، برادرتون، اطرافیانتون، بیت رهبری، سپاه و غیره رو میگفت. عوض این که اطرافیانتو بگیری و بازداشت کنی و پولای مردم رو پس بگیری، روح لازم رو اعدام میکنی.
آقای حسن روحانی در مورد اعدام یک نفر، یک آدم، یک انسان که هر انسانی وابستگان زیادی هم داره خیلی چندش آور بود. یعنی این آقا یک نفر، یک آدم، یک موجود زنده رو زیاد اونقدر با ارزش نمیدونه که در موردش بقیه کشورها اعتراض کنن.
آقای روحانی، شما گفتین که چرا اروپایی ها برای یک فرد این حساسیت به خاطر اعدام آقای روح‌الله عظم این هم حساسیت شما. شما فرد که هیچی اصلا براتون، مردم ایران براتون ارزش ندارن. حالا فرد که مثل ریگ دارین آدم میکشین تو مملکت، برای تو اصلا فرق نمیکنه. تو که فقط جز شعار دادن کار دیگه نمیتونی بکنی. من نمیدونم این همه شعار میدی و این همه چیز میکنی، یکیشو تا حالا عمل نکردی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان در مجله شبانگاه رادیو فردا با من مرشد قاسم فر همراه هستید. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نشستی ویدیویی با گروه متحد علیه ایران اتمی، ضمن اشاره به روبودن و اعدام روح الله عظم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، مسئله رویکرد هسته‌ای ایران را برجسته کرد و گفت جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت و کنترل در زیر پا گذاشتن قوانین و هنجارهای بین المللی تردید به خود راه نمی دهد. او از تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران تقدیر کرد و افزود که با توجه به سیاست های ایالات متحده فرقی نمی کند چه کسی در کاخ سفید باشد، زیرا رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه هنوز تغییر نکرده است. در همین باره به گزارش همکارم شاهین بشیری گوش کنید.
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید که جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت و کنترل در زیر پا گذاشتن قوانین و هنجارهای بین المللی تردید نمی کند. آبرامز روز سه‌شنبه 25 آذر در یک جلسه ویدیویی با گروه متحد علیه ایران اتمی افزود که به همین دلیل جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی دارای اهمیت ویژه است. وی از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران تقدیر کرده و افسوده که به همین دلیل تهران به دنبال مذاکره است و در دور جدید گفتگوهای احتمالی علاوه بر توان هسته‌ای باید درباره موضوعاتی چون برنامه موشکی بالیستیک، تروریسم منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های تروریستی و گروگانگیری ایران نیز مذاکره شود. نماینده آمریکا در امور ایران به سیاستمداران جهان یادآوری کرد که سه موضوع را همزمان با تلاش برای مذاکره با ایران مد نظر داشته باشند: توجه به تلاش ایران برای دستیابی به جنگ افزار اتمی از ابتدای فعالیت هسته‌ای، ضرورت کاهش سرعت دستیابی تهران به سلاح از طریق کاهش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری کلی از دستیابی به این نوع تسلیحات، و سوم گرفتار شدن در دام مذاکرات و جلوگیری از اخاذی هسته‌ای طرف ایرانی پیش از توافق بر سر یک معامله مؤثر. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد محور صحبت‌های نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
هم مصاحبه آقای آبرامز با نشریه تایمز آف اسرائیل در روز دوشنبه و همین اظهاراتی که در برابر گروه متحد علیه ایران اتمی، که خب این گروه هم به نوعی با اسرائیلی ها نزدیکه، ابراز کرده، هر دوش علی‌رغم اینکه بیشتر با اسرائیلی ها داره صحبت میکنه ولی خطاب اصلیش متوجه دولت بایدنه و دو تا محور اصلی هم داره. یکی اینه که اصولاً به دولت بایدن هشدار میده که نباید اهرم تحریم ها رو از دست بدن، با توجه به اینکه خب دولت بایدن اعلام کرده که میخواد به برجام برگرده و توی همین چارچوب اگر نه تمام تحریم هایی که بعد از خروج دولت ترامپ علیه ایران اعمال شده دست کم بخشی از اون رو لغو بکنه، حرف آقای آبرامز اینه که نباید این کارو کرد و باید رفت پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی و به یک قرارداد جامع و کامل هم باش دست یافت. منتها قرارداد رو اینجوری ترسیم میکنه که نباید از مسائل هسته‌ای با جمهوری اسلامی شروع کرد، بلکه باید مسائل موشکیش، مسائل گروه‌های نیابتی که در منطقه داره، سیاستی که در منطقه پیش می‌بره، اینها رو باش به توافق رسید و نهایتاً به مسائل هسته‌ای اصولاً باجی بهش نداد، که شاید بشه اینجوری تصور کرد که اصولاً نباید با غنی‌سازی جمهوری اسلامی راه اومد و حدی از این امکان و امتیاز رو براش به رسمیت شناخت. تو این چارچوب یا حالا دولت بایدن به این مسائل گوش بده، واقعش اینه که به نظر میاد که دولت بایدن در کنار اروپایی ها تا اونجایی که میشه فهمید میخوان این سیاست پیش ببرن که نه لزوماً به حرف آقای آبرامز تمام و کمال پابند میمونن و نه به وضعیتی که سال 2015 به بعد برقرار بود، یعنی شاید بخشی از تحریم ها رو هم بردارن، ولی خودشون رو اعلام کردن که ما هم به برجام به طور کامل بر نخواهیم گشت، برجام دیگه ای میخواهیم، باید در اون هم دست برده بشه. و صحبتشون هم سر اینه که لزوماً هم به مسئله هسته‌ای نمیخواهیم محدود بمونه مذاکرات، باید در مورد سایر مسائل هم با ایران به توافق برسیم.
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پیش از این در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به اینکه چه کسی در آمریکا رئیس جمهوری خواهد بود گفته بود:
I would only say to you that US policy toward Iran reflects the fundamental
سیاست ایالات متحده در برابر ایران بازتاب منافع اساسی آمریکاست و این منافع مشمول مرور زمان نمیشه، زیرا متاسفانه رفتارهای ایران تغییر نکرده. ما شاهد دهه ها رفتار خشن اونها در منطقه و سرکوب وحشیانه در داخل ایران بودیم. سیاست ما بر اساس منافع ایالات متحده و حمایت از دوستان و متحدانمون در منطقه است و بر این اساس فرقی نمی کنه چه کسی در آمریکا رئیس جمهور باشه.
آقای آبرامز روز سه‌شنبه در جلسه ویدیویی با گروه متحد علیه ایران اتمی تاکید کرده که قصد ایران از ابتدای فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز نبوده و این کشور با وجود تحریم‌های آمریکا نیز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده است. آبرامز به رهبران جهان توصیه کرده مانع افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شوند و افزوده اگر تهران موفق به افزایش ظرفیت غنی‌سازی شود، به خطری جدی برای امنیت جهانی تبدیل خواهد شد. وی خطاب به رهبران جهان گفته در شرایط فعلی ما دست برتر را داریم. رژیم ایران تحت فشار زیادی قرار دارد. ما اهرمی عالی داریم و اجازه بدهید به جای دور انداختن آن در این مقطع حساس از آن استفاده کنیم. نماینده آمریکا در امور ایران از جامعه بین الملل خواسته برای توافق همه جانبه با ایران ضمن ادامه تحریم‌های حیاتی و همه جانبه علیه تهران چشم‌اندازی از کاهش تحریم‌ها را نیز به این کشور نشان دهند. او در این حال طرفای ایرانی را در چانه‌زنی و اخاذی هسته‌ای کارآزموده معرفی کرده و هشدار داده این تفکر که تنها با دادن امتیازات مؤثر میتوان ایران را به پای میز مذاکره بازگرداند اشتباه و هدف نهایی جمهوری اسلامی است. آبرامز گفته نباید در این دام گرفتار شویم. اگر آنها از رفع تحریم‌ها ناامید نبودند، اینقدر درباره مذاکره حرف نمی‌زدند. پیش از این فقط به خاطر تحریم‌ها پای میز مذاکره نشستند و تنها چیزی که می‌تواند آنها را به مذاکره بازگرداند نیز همین است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هفتگی هیئت دولت گفت که او از پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشحال است و در این حال از عملکرد دولتش هم دفاع کرد و وضعیت اقتصادی کشور رو هم رو به رشد خواند. محمد زرقامی گزارش میده.
بعضی ها میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیروزی نهایی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بهانه‌ای قرار داد تا به ظاهر پاسخی به مخالفان خود در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی داده باشد. مانند ابراهیم رئیسی که در هنگامه‌ای که زمزمه‌های پیروزی جو بایدن برخواسته بود به صورت تلویحی به دولت دوازدهم هشدار داده بود.
بدانند به هیچ عنوان نباید سیاست‌های اقتصادی، منافع ملی، سیانت از حقوق ملی، دستیابی به منافع ملی رو گره زد با اون چه در خارج این مرزها میگذره، با آمدن یک فردی و رفتن یک فردی. به هیچ عنوان.
آقای روحانی که در نشست مجازی هیئت دولت صحبت می‌کرد، بار دیگر منتقدان دولت خود را در برابر سگانه کرونا، تحریم و آنچه او جنگ اقتصادی نامید قرار داد و از کارنامه دولت خود دفاع کرد.
امروز رو پای خودمون ایستادیم. در بسیاری از محصولات در خودکفایی یا در مرز خودکفایی قرار گرفتیم.
صحبت‌های حسن روحانی درباره رشد اقتصادی ایران در دولت دوازدهم تازگی ندارد. پیشتر هم او با اشاره به بحران ویروس همگیر کرونا گفته بود:
الان در جلسه گفته شد که آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و منفی هست رشد اقتصادیشون. اونا تو این شرایط الان قرار دارن و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت.
صحبت هایی که بسیاری به آن انتقاد کردند، اما او در این نشست آماری ارائه داد از رشد بخش کشاورزی و صنایع و معادن و نتیجه گرفت که شعار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر جهش تولید محقق شده است. هرچند همین 25 آذر بود که او در نشست خبریش با رسانه‌ها آمارهای ارائه شده را تلویحاً زیر سوال برده بود.
من الان راجع به این درصدا نمیخوام بحث کنم، چون همش بی حساب کتابه. هر کسی یک عددی رو میگه، یک میگه 80%، یکی میگه 70%، یکی میگه 50%، این همش بی حساب کتابه.
حتی حرفهای 26 آذر علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم هم مبنی بر محروم شدن جمهوری اسلامی از دستیابی به 50 میلیارد دلار پول و منابع ارزی، مشکلات در تامین مواد اولیه دارو، قطعات تولید صنعتی، محدودیت در صادرات و برگشت پول با صحبت‌های حسن روحانی جور در نمی‌آید. در تهران نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا از مشاهداتش در برابر صحبت‌های رئیس دولت دوازدهم برایم می‌گوید:
این صحبت‌هایی که حاکی از رشد مثبت اقتصادی و معیشتی بوده کاملا خلاف واقع است و مردم در جامعه چیز برعکس این رو احساس می‌کنند. تورم در کالاهای اساسی، مواد مصرفی و مواد خوراکی، یک چیزی گرانی اینها در واقع بین 20% تا 120% در همه اقلام مصرفی مردم بوده. به عنوان نمونه، شما برنج باسماتی که پارسال حدود کیلو 11000 تومان میشد خرید، امسال حدودا 25000 تومان شده.
در چنین دورنمایی حسن روحانی میگوید اقتصاد ایران در سه ماهه دوم هم با نفت هم بی نفت رشد مثبتی داشته و وعده میدهد که رشد اقتصادی در سال آینده کمتر از 4% نباشد، آن هم با بودجه‌ای که به محل مناقشه دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده، بودجه‌ای که منتقدانش آن را تورم‌زا می‌دانند. نوید جمشیدی از روزنامه اقتصادی آسیا در تهران:
بودجه افزایش پیدا کرده، درآمدهای بودجه عمدتاً از فروش نفت، فروش دارایی‌های دولتی و مالیات طبق بودجه‌های سنوات قبلی به خصوص سال 99 دیده میشه. این در حالیه که بودجه در سال 99 کسری زیادی داشته. آمارها البته دقیق نیست، متأسفانه دیوان محاسبات یک آمار میده، مرکز پژوهش‌های مجلس آمار دیگری رو میده، ولی بررسی‌هایی که انجام شده حداقل در سال 99 200000 میلیارد تومان کسری بودجه در واقع وجود داره و این پیش بینی هستش که در سال 1400 این رقم حداقل دو برابر بشه.
با فاصله گرفتن از نشست مطبوعاتی آقای روحانی و اظهارات او، بورس تهران واکنش منفی نشان داد و با شدیدترین افت خود روبرو شد. نکته‌ای که در روزنامه آفتاب یزد از آن به عنوان پیامد نحس ترس از نتیجه درگیری‌های داخلی برای بورس یاد شده است. این اتفاق در زمانی می‌افتد که رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره لوایح CFT و پالرمو از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. هرچند زمان دقیقی برای این بررسی اعلام نشده و نتیجه آن هم متعاقباً در حالی از ابهام قرار دارد. نوید جمشیدی، روزنامه نگار اقتصادی در تهران.
نشون میده که تنگنای اوضاع رو درک کردند، ولیکن نبرد اساسی که متاسفانه در کشور میبینیم نه برای ساخت اقتصاد بلکه برای حذف بخشی از قدرت اقتصادی و سیاسی، البته افشاگری هایی که میکنند اکثرا به لحاظ اقتصادی لااقل درست هست، منتها این نشان از این نیست که باند دیگر این مشکلات رو ندارن و یا خیرخواهی کشور، مردم و آینده رو دارن.
با این وجود به نظر میرسد دولت حسن روحانی در ماه‌های پایانی چشم امید دارد تا از بهمن ماه که دولت جدید در ایالات متحده سکان را در دست می‌گیرد تحولاتی رقم بخورد که دولت او را از وضعیت دشواری که در آن گرفتار آمده نجات دهد، حتی اگر به نوشته روزنامه آرمان چاپ تهران این تحولات با میانجیگری قطر این بار به جای عمان رقم بخورد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. میرسیم به پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا در ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که ما رو در این 45 دقیقه همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش و تندرستی دارم.